أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. تا این نوبت آیات بیانات سوره مبارکه سبع رو تقدیم می داشتیم و انشاءالله امشب هم بخش انتهایی و پایانی این سوره مبارکه رو خدمت عزیزان تقدیم می دارم. در چند آیه قبل خواندیم و ملاحظه فرمودید که و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان. هنگامی که پیامبر آیات وحی رو بر این جماعت میخواند میگویند که او رجلی است، مردی است که میخواهد شما را از روش پیچینیان و آبا و پدرانتون بازگرداند. سخنان او چنین است، افترا است، سحر است. یه مجموعه ای از رفتارهای ناپسند و سخنان نامربوطی رو که نسبت به نبی مکرم به لجاج و عناد جماعتی می گفتند مطرح شد و به نوعی موضع گیری هایی رو خداوند بازگو فرمود. به دنبال اون اشاره شد که و ما آتیناهم من کتب نید رسولها و ما رسلنا الیهم قبلک من نذیر. در این حال مطلب این چنین است که اینها اگر آنچه میگویند نه بر اساس کتب و مبانی علمی وحیانی و غیر وحیانی است حتی که اینها داشته باشند و نه بر اساس آموزه‌های پیامبران آزادگان و بزرگان بشری خیر، بلکه اینها نیست مگر تکذیب‌های ناروا و بیهوده‌ای که بر اساس هوای نفس میگویند. اینو عرض میکنم که ربط مطلب زمینه ساز سخن امشب باشد. اما در این حال هشدار داده شد که پایان این تکذیب‌ها ره به جایی نمیبرد، باید این جماعت دست از این لجاج‌ها بردارند و تسلیم حق باشند و قل انما اعظکم بواحده. یک موعظه اگر می شنوید در خانه اگر کسی است یک حرف بس است، انتقومو لله، برخیزید، جهتتون رو متوجه کنید به خداوند. مسئولیت پذیری در قبال حضرت باری تعالی داشته باشین بهترین موعظه پیامبران الهی و رسول خداست. هیچ تفاوتی هم نمی کند که تنها باشید یا با جماعت، مثنا و فرادا در این جهت یکسان است. ثم تتفکروا، اما بعد از این که در این وادی قرار گرفتید، حرکت کردید، روی حضرت باری تعالی آوردید، حاجت به تفکر است، چون این حرکت بدون پشتوانه ادامه پیدا نمی کند. اگر شعوری در شما ایجاد شد اما پس اون شعوری نیامد متوقف خواهد شد به زودی. لذا فرمود ثم تتفکروا، اونگاه با تفکر بنیادین این حرکت و این ایستادگی خودتون رو تقویت کنید و بدونید ما به صاحبکم من جنه. این مطالبی که فرمودید همه خودتون میدانید که این بزرگ مرد نه جنه ای دارد، جنونی دارد، نه جنی دارد. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. این نذیر و بیدارگریست از جماعت بیدارگران الهی که شما را هشدار می‌دهد به عقوبت‌های سنگینی که پیش روی شماست. حالا با توجه به همه این زمینه‌هایی که گفته شد، یکی از مواردی که لازمه در قرآن تذکر داده شود که روشن کننده روش و شیوه عمل رسول خدا و پیامبران الهی است و در این حال یه آسایش خاطری به جامعه میدهد و در به سوء استفاده رو هم میبندد، این جمله است که در ادامه مطرح میشه. قل بگو پیامبر ما سألتکم من اجر فهو لکم، بگو آنچه من از شما طلب اجر کردم از آن خود شما، از آن خودتون. ما سألتکم من اجر فهو لکم، چرا؟ چون ان اجری الا علی الله، اجر من نیست مگر بر خداوند، که او به هو علی کل شیء شهید، بر هر امری علم باطنی به حقیقت و اندرون آن دارد. همینطور که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، این نکته در کار پیامبران الهی بارها خواندیم، سوره مبارکه فرقان هم خواندیم، که یه امر مسلم است که رسولان و مردان بزرگ الهی با جامعه به نوعی ارتباط خودشون رو ارتباط مالی و اقتصادی قرار نمیدهند در قبال رفتارشون به آموزه هایی که منتقل میکنند. چرا؟ چندین دلیل مهم دارد. اولین نکته این است که به طور کلی متاعی که پیامبران الهی عرضه می کنند به هیچ وجه من الوجود قابل معاوضه با هیچ ثمن و باهایی نیست. یعنی پیامبران الهی چه چیزی رو بشر وقت رو صرف برای چه می کنند، عمرشون رو پای چه می گذارانند؟ هدایت انسانها، احیاء انسانها، زنده کردن آدمیان، یعنی وجود انسان رو از سطح حیات حیوانی به سطح حیات انسانی ارتقا دادن و اون رو به اوج بردن و بالا و بالاتر بردن. هیچ باهایی برای این هدایت و احیا تصور نمی شود. اگر قصه آن است که اگر کسی فمن احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، یک انسان رو اگر کسی زنده کند و هدایت کند گویا تمام آدمیان به کره زمین رو هدایت کرده است، ما چه باها و قیمتی برای دقایق، ساعات و ماه و سال چنین آموزگاران و معلمان به هادیانی میتونیم تعیین کنیم؟ پس در حقیقت کار پیامبران الهی عیار سنجش مادی ندارد، با هیچ باهایی قابل سنجش. چی میخوان در قبال این هدایت به پیامبران بدن که بگویند آقا این اجر جنابالی، خیلی متشکرم، محبت فرمودید، ما را هدایت کردید، حالا ما یا چند کیسه گندم به شما خواهیم داد مثلا، یا به شما این مبلغ رو میدیم، یا سهام این کارخانه رو خواهیم داد، یا چنین و چنان. چی میخوان به انبیا بدن که بخواهد به گونه یک هزارم امر هدایت انسان رو تلافی کند و به جا بیاورد؟ که این ممکن نیست. پس اساساً متاعی که این بزرگواران صرف وقتی که میکنن برای موضوعی که بین اینها و مردم جاری است قابل سنجش و قیمت گذاری نیست، باهایی نمیشه براش تعلق گرفت. لذا طبعاً این عزیز. نکته دوم هم این است که به طور کلی بالاخره این توهم ممکنه در ذهن انسانها باشد. یعنی جامعه وقتی پیامبران میان حرف خودشون رو میزنن، چون نوعاً دیدند انسانها، این پیشینه ذهنی و این سوء سابقه ذهنی برای انسانها هست که اگر آمد کسی میدانداری کرد نکند که میخواهد از این نمد برای خود کلاهی بسازد. یعنی یه چنین پیشینه ذهنی هم برای جامعه در سوء استفاده گری ها وجود دارد. حقا دارن مردم، خیلی صحنه ها دیدن و چیزها دیدن که موجب اضطراب و دلنگرانیشون میشن. انبیاء الهی از بیخوبان این روش ارتباطی رو قطع میکنن و از بین میبرن، اصلا موضوع رو حذفش میکنن. ما هیچ ارتباط مادی با شما نخواهیم داشت، ما هرگز نمیخواهیم که وجه مشترک و فصل مشترک ما و شما مسائل دنیوی باشد که در اون گیرودار شما باشد، دلبستگی های شما باشد و چنین و چنان. دو، سومین نکته ای که در این جهت وجود دارد این است که البته خود مردم هم در این جهت چندان پویایی ندارند. یعنی به طور کلی در امور غیر مادی، در اموری که ماورای مسائلی است که امروز این اصطلاح بنگاه‌های زود بازده رو به کار می‌برید در مسائل اقتصادی، در اموری که بازده اقتصادی برای مردم ندارد یا دیر بازده اقتصادی، اون مردم حال و حوصله سرمایه گذاری ندارند. شما امروز می‌بینید حتی در امروز جامعه بشری و جامعه خود ما هم دیده میشه توی سری از مسائل حتی والدین معظم حال و هوای سرمایه گذاری برای بچه هاشون ندارن، در مسائلی مایلن که بودجه صرف کنن که نتیجه اون زودتر یا عنوانی یا نامی یا چیزی برای فرزندشون باشد. شاید تو خیلی از مسائل زندگی فرزندانشون به شکل کلی عرض میکنم، نه جمع خاصی رو، خیلی مایل نیستن که هزینه صرف کنن. به دلیل اینکه اون نگاه مادی قهرن در ذهن ولو غیر آگاهانه خودشو نشان میدهد، غیر مقصود خودشو نشان میده. جامعه خیلی آمادگی نداشتن این ارتباط رو اساسا با هم بیا برقرار کنند. به همین خاطر مبنای آموزش رایگان در مکتب پیامبران الهی شکل گرفته است، هسته اولیه اون در مکتب وحی شکل گرفت. این بزرگان اومدن که این خط رو باز کردن در بشریت که باید بخش از آموزش ها برای انسان ها به شکل رایگان باشه. بعد انسان ها وقتی طعم این آموزش رو چشیدند و دانستند و لذت اون بردن، حاضرن مال که نه جان هم در این جهت بدهند. بعد میشن یجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، حاضرن مالشون که نه جانشون رو هم تقدیم کنند در راه عقیده به باور و دینشون، اما تا زمانی که لذتش رو نچشیدن آمادگی ندارن. این هم نکته سوم مهمی است که به نوعی موقعیت رو مهیا میکند برای ارتباط بیشتر پیامبران با امت و کار رو تسهیل و آسان میکند. به همین خاطر منطق همه انبیاء الهی این بوده است که ما از شما اجر و مزدی طلب نمی کنیم. قل الله اسألکم علیه اجرا، ما هیچ اجری نمی گیریم. اینو خاطرتون باشه در سوره مبارکه شورا اشاره کردیم، شاید در موارد دیگه هم گفته شده که با این قضیه این آیه مبارکه حل میشه. یعنی در این آیه شریفه پیامبر میگوید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، بگو پیامبر اگر من اجری از شما طلب میکنم، اگر من از شما اجری طلب کردم، ما سألتکم من اجر فهو لکم، این اجر از آن شما. خب اینجا خوب دقت بفرمایید، دو نکته وجود داره. یک، آیه سوره شورا که الان عرض میکنم، یکی قبل از اون یه پیچ ذهنی هست که اون باید باز بشه و اون اینه که پیامبران الهی اگر آمدن گفتن که ما اجری نمیخواهیم، اصلا ما این کار رو داریم انجام میدیم بدون مزد، خب اینجا شما علامت سوال دارید. یعنی وقتی که شما میبینید یه کسی داره بدون هیچ منفعتی یه کاری رو انجام میده، هیچ قصدی منفعتی نیست، باز یه علامت سوال برای شما ایجاد میشه که نکند کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد، نکند هدفیه. فرض بفرمایید تو این کارهایی که مثلا این دولت‌های استعماری در طول تاریخ انجام دادن، هنوز دارن انجام میدن، بنیاد فلان، مؤسسات فلان، خدمات چنین، تجلیل از فلان، شخصیت‌ها گاه الان تو دنیای ما داره شکل میگیرد، اما خب ما میدانیم که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیرد. یعنی مشخص این سرمایه گذاری ها، نه ما هیچ قصدی نداریم، هیچ توقعی هم نداریم، این اصلا فقط تجلیل از چیست. میدانیم که پشت این حساب و کتابیست، میدانیم که الان اینان داده میشود که فرداها باید پاسخ آن رو داد، وامدار شد که بعد در قبال این وامداری پاسخ آن رو باید جمع و جماعتی یا ملتی یا گروهی بدن. اینا رو که دیگه بلد شدیم، در دور از زمان خودمون همین مسائل رو دیدیم. وقتی که انبیا میگفتن که ما مزدی نمیخواهیم، این سوال میشد که خب اینها پس چطور، مگه میشه کسی بدون هیچ عاملی، بدون انگیزه و مزد، مگه کاری میکنن؟ و یه کار باید بالاخره در پس اون یه نتیجه‌ای داشته باشه، اینا پس چرا این کار رو انجام میدن؟ لذا باید بگویند سری به دنبال اون این اجری الا علی الله، نه این که ما مزد نمیخواهیم، ما از شما مزد نمیخواهیم. ما مزد داریم، اما مزد ما بر کیست؟ دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. یعنی پیامبران الهی نفی دست مزد و اجرشون نمی کردن. بله ما اجر داریم، اما در توان شما نیست که بپردازید، شما نمیتونید کار ما رو، مبلغ ما رو بپردازید، با حاکمون رو بدید. کاری که ما انجام میدیم قابل ارزش گذاری نیست که شما خواهید بپردازید، و به طور کلی شما میل این کارها رو ندارید، اصلا توان این کار رو ندارید. پس این خیلی نکته ظریفی است. اینها نفی پرداخت از جامعه میکردن، نه نفی اجر برای خودشون که کار ما اجر نداره، نه این کار ما اجر دارست، اما این اجر یا الا علی الله، اجر ما را خدا میپردازد بر ذات باری تعالی که اون توانش رو داره، ذات حق که اون چه میخواهد عمل کنه. خب این مبنای کلی. یه جا شما در سوره مبارکه شورا یه جمله میبینید که در جای خودش اشاره شد. یک مرتبه نبی مکرم اسلام گفت قل، بگو پیامبر، لا اسألکم علیه اجرا، من از شما اجری نمیخوام، این اجری الا علی الله. در موارد دیگه این جمله رو میشنوید، اما اونجا فرمود که اگر میخواهید شما به ما اجری بدهید الا المودت فی القربا، جمله عوض شد، ما از شما اجری نمیخواهیم مگر مودت در قربا. خب این چه نکته ایست که در اینجا گفته میشه. پس بنابراین پیامبر مکرم اسلام این سیاق و روش سخن انبیا رو تغییر داد. همشون گفتن این اجری الا الله، خود ایشان هم در جای دیگه میگویند. اما پس چی اونجا میفهمد که و جز مودت در قربا اگر میخواهید اجر ما باشد پس این چنین؟ بله، این دو جمله رو که کنار هم بگذارید مطلب خیلی روشن میشه. یعنی مردم بدونید اگر من میگویم الا المودت فی القربا، اگر میگویی مهجری نمیخواهیم مگر مودت در قربا، این عشق ورزی و مودت با قربای ما اینه در این حال به نوعی میتوان گفت اجریست که من به خود شما برمیگردانم و تقدیم میکنم. یعنی نتیجه مودت در قربا به من پیامبر باز نمیکردن، باز اونم به کی برمیگرده؟ به خودتون. یعنی این اجری ال و ما سألتکم، میبینی آیه این حلش میکند، و ما سألتکم من اجرن، اگر ما گفتیم مودت در قربا فهو لکم، همونم چیست؟ همونم مال شماست. یعنی من پیامبر مسیر بعد از خودم رو به شما نشان دادم، مزدی از شما نگرفتم، اجری از شما طلب نکردم. اینی که به ظاهر دارم میگم الا المودت فی القربا، یعنی باز هو لکم، این هم از آن شماست، این هم یه خدمت دومیست بعد از خدمت اول. گذشته از این که آمدیم هدایت کردیم شما را در شرایط خودمون، در به اصطلاح دوران رسالت خودمون، مسیر بعد رو هم براتون تعریف میکنیم با الا المودت فی القربا، این هم مزد، اگر مزدیست که ما دارید میدید در واقع دارید به جیب خودتون میرزید و خدمتیست که برای خودتون میکنید. پس بنابراین از یه طرف انبیا میگویند اجری نمیخواهیم، پیامبر مکرم اسلام میگوید مودت در قربا، این آیه میگوید و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون دو آیه با این آیه چی میشه؟ کنار هم قرار میگیره، حل میشه. پس بنابراین پیامبر در اونجا هم مزدی نمیخواهد که میگوید الا المودت فی القربا، این مزد پیامبر نیست، چون مزد پیامبر را فقط خدای پیامبر میتواند بدهد و بس. امر هدایت قابل پرداخت نیست، بلکه پیامبر داره میگه عوض و معوض، هم کالا مال شما هم باها مال شما، عرضش مال شما. حتی اون مودت در قربایی هم که میگوییم به عنوان اجر، اون هم مال شماست، چون راه را به شما نشان میدهد و سعادت شما رو تأمین میکند. پس خیلی زیبا این سعایه با هم جمع میشه. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، ان اجری الا علی الله، خاطرتون آسوده میکنیم، هیچ چیزی از شما نمیخواهیم، تمام اجر ما بر خداست، چون هو علی کل شیء شهید. گاهی عرض کردیم خدمت دوستان شهادت علم است، اما علم بواطن و ماهیت امور، و این از آن خداست. لذا شهید به معنای گواه، به معنای عالم در حقیقت اختصاص به ذات باری تعالی دارد، که اولم یکفه به رب کنه علا کل شیء شهید. آیا کافی نیست پیامبر که این پروردگار توست که بر هر امری شهید و گواه است؟ و هو علا کل شیء شهید. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. بگو پیامبر ان ربی، به درستی که پروردگار من، یقذف بالحق، قذف می کند با حق. او علام الغیوب است. علام الغیوب یه هوه محذوفی داره اینجا که مشخصه، و هوه علام الغیوب، و او علام الغیوب است. تمام غیب حقیقتا از آن او و علمان در نزد حضرت باری تعالی است. اگر دقت کنید داریم اون پاسخهای مطالب قبلی، اون اتهامات، اون درشتی ها، اون نامهربانی ها که به پیامبر شده بود، یک به یک اینها دیگه پیاپی داره میاد. قل بگو، باز برای بار دوم، البته بار دوم در این عرض به خدمتون بحث امشب دارم عرض میکنم. قل انما اعظکم بواحده، از اینجا شروع شد تا پایان این سوره مبارکه، باز هم میبینید یکی دو بار دیگر ذات باری تعالی کلمه قل رو به پیامبر میگوید و به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی، خداوند فعل قل رو میگوید که با قوت و قدرت بیشتر مطلب رو بگوید و از کسی هم واهمه‌ای نداشته باشد. قل ان ربی، بگو پروردگار من، یقذف بالحق، کلمه قذف در معنای ابتدایی یعنی چیزی را رها کردن، چیزی را از دست برون انداختن و رها کردن. گاهی شدت پیدا میکند به معنای رمی است، به معنای چیزی را بر چیزی کوبیدن است. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. سوره مبارکه انبیا. بلکه ما حق را اونچنان بر باطل میکوبیم که باطل را از میان برداریم و ویران کنیم و نابود کنیم. فهو زاغقون، آنگاه باطل از میان میرود. یعنی اون مواجهه جدی که خدا به حق در قبال باطل میدهد و چیرگی که حق در قبال باطل و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا، این سنت الهی وقتی شکل میگیرد و حق مقابل باطل می ایستد و باطل را از میان بر می دارد، از این تعبیر به غزو میشه نقذف بالحق علی الباطل. قل، هیچ نگران نباش پیامبر، بگو ان ربی یقذف بالحق، پروردگار من به سبب حق می کوبد بر فرق باطل، حق را به صحنه می آورد و باطل را از میان بر می دارد. آخر او علام الغیوب است، زاد حق می داند که چگونه عمل کند، خالق وجود و هستی می داند که هر باطلی رو باید چگونه از میان برد، و باطل جوهر نداره، ماهیت نداره. همیشه بزرگان میگن باطل به دلیل بطلان درونی خودش از میان می رود، حق به دلیل جوهر درونی خودش ماندگار می شود. حالا این اهل حقن که تلاش می کنن، کوشش می کنن و حقشون رو پایدارتر می کنن. اهل باطل تلاش می کنن مذبوحانه به شدت، ممکنه در یه بره و دورانی به جایی برسن، اما در پایان ره به جایی نمی برد و باطل چیزی و چاره جز از میان رفتن و صحنه رو خالی کردن ندارد. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. تکمیل سخنباز با فعل سوم قل، بگو پیامبر جاء الحق، بگو حق آمد. خب اون حقی که اومد چیه؟ وحی. بگو اون روش زندگی که حق است، اون اعتقاداتی که حق است، مسیری که تعیین می شود در این کتاب که عین حق است، پیامبری که آورنده این وحی است که عین حق است، سخن او آمد. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. در قبال این حق دیگه باطل، ما یبدئ الباطل، چیز نوعی ندارد بگوید، و ما یعید، نمی تواند هم کهنه خودش رو تکرار کند. یعنی در قبال این حق متاع باطل رونقی ندارد، توانی ندارد که بخواهد مواجهه و مقابله با این حق کند. این خیلی حرف مهمی است. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. من ناچارم این جمله را عرض کنم از باب به اصطلاح همون حالتی که گاهی عرض می کنم، سوگمندانه باید این جمله را گفت که جمعیت کفر از پریشانی ماست، آبادی میخانه ویرانی ماست. عزیزان، حق ماهیت قویی دارد، اما این اهل حق هم چای از این ماهیت قوی حق به حق بهره میبرند یا نمیبرند؟ آیه بعدی که الان میگم، عجیب دقت و ظرافت این نکته رو خداوند به شکل پنهان بازگو میکند که عیان خواهیم کرد و محضر مبارکتون بازگو میکند. اون جوهر حقیقی درون این ماهیت حق نهفته است که ماندگاری و دوام اون و هیچ باطلی در قبال اون نمیتوانه در زندام کند. اهل باطل به تمام رنگ ها متوسل میشوند، به تمام تزویر ها متوسل میشن، به تمام مجاز ها رو می آورند، تمام سعی خودشون رو برای هنرنمایی و به عرصه کشیدن به نگاه داشتن باطل انجام میدن. در قبال اینها اهل حق چه میکنند؟ آیا اون هم به مقدار تلاش اهل باطل در حقانیت حق خودشون تلاش میکنن؟ این همون جمله امیرالمومنین رو به خاطر میآورن که وقتای امام میفهمدن ای کاش میتوانستم شما یاران خودم رو مانند این که دینار و درهم رو با هم صرافی میکنن. ببینید، دینار و درهم، درهم طلا، دینار نقره، ارزش اینها از جهت اقتصادی در گذشته 1:10 بوده است، یعنی 10 تا دینار میشده 1 درهم. امیرالمومنین فرمودن ای کاش میتونستم شما رو صرف و درهم به دینار، کاش میتونستم 10 تا از شما رو بدم به معاویه، یکی از یاران معاویه رو بگیرم. یعنی چی؟ یعنی یاران معاویه در باطلشون تلاششون رو میکنن و محکم، شما در حق خودتون تلاشتون رو نمیکنید. این نکته عجیبی است که در طول تاریخ حقیقتا اهل حق اگر اون تلاش خودشون رو در هر برهه زمان در کنار حقانیت انجام دادن، خورشید وش شعاع حق تمام وجود رو گرفت. اما هنگامی که اهل حق این مایه این چنینی رو دارن اما اون توان اون چنانی را و اون همت اون گونه رو صرف نمی کنن، نتیجه متاسفانه آن می شود که حق گاه به محاق می رود و باطل به جای مهنشیند عقرب کور گاه پسه چیز دیگری می شه. فرمود قل جا الحق، حق اومد و ما یبده الباطل و ما یعید. حق اینه که باطل دیگه با این وضعیتی که حق آمده است، جای مطلب این است که باطل نه حرفی داره برای گفتن نه تکرار می تواند کهنه خودش رو بیاورد. اما این مشروعه به اینه که اهل حق گرد حق رو بگیرند و بدونن که باطل به تمام تزویرها و نیرنگ ها متوسل میشن که بطلان خودشون رو اثبات کنن و بخوان ماندگاری داشته باشن. به تعبیر ما تلاش مذبوحانه میکنن که ببونن حق ماندنیست. این اهل حق هم که با تلاش خودشون میتونن اثبات کنن وجود خودشون رو در پناه حق و در پرتاب حق. حالا قل ان زللت فانما اعزل على نفسي فان اهتديت فبما يوحى الي ربي انه سميع قريب. اون جمله‌ای که عرض کردم لابلای این مطلب میاد. البته این جمله‌ای که میخوام بگم شاید مفسران اعظم و بزرگوار به این شیوه مطرح نکردن. حالا من اون قول معروف تفسیر رو هم میگم، این جمله رو بازگو میکنم. بگو پیامبر انزلن تو، شما هر چه خواستید گفتید بر من، گفتید رجلون نه مردیست، گفتید ساهرون، گفتید شاعرون، گفتید کاهنون، گفتید این آمده است که ما را به گمراهی ببرد از روش پیشینیانمون. قل انزلن تو فانما اعزل على نفسي، بگو اگر من به زعم شما زلالت دارم، اگر من در مسیر درست حرکت نمی کنم، فانما اعزل على نفسي، این زلالت من بر منه. اینی که شما ما را رجلی می دانید، ساحر می دانید، چنین می دانید، اگر من زلالتی دارم، این زلالت رو پای شخص من می گذارید. اعزل على نفسي، این بر منه. و ان اهتدیت فبما یوحى الی ربی، و اما اگر میبینید بر من هدایتی و من در مسیر هدایت قرار دارم که مقبولتون واقع شد، بدانید فبما یوحى الی ربی، این به سبب اون وحی است که از سوی پروردگار به من شده است. دو سه تا نکته ظریف عرض کردم بسیار دقیق در این آیه شریفه وجود داره. اولا یه نگاه توحیدی کلی است که به طور کلی این جمله فلسفی رو گاه خدمت دوستان گفتیم. عارفان جور دیگری میگویند عزیزان. اهل فلسفه میگن خداوند ذات باری تعالی ایس است و ماورا او لیس. لیس یعنی چی؟ یعنی نیستی. ایس یعنی هستی. ذات باری تعالی تمام هست است، هستی بخش است. تمام خیر و هستی خیر از ذات او سرچشمه میگیرد. کاستی و نقصان از درون نفس انسان برمیخیزد. این بیان فلاسفه است، فلاسفه اسلامی. توجه دارید ریشه این بحث آیه شریف است. قل ان زللت فانما اعزل على نفسي، اگر کوتاهی دیده میشه است، اگر به زعم شما کوتاهی دیده میشه، این پای منه، از نفس منه. اما اگر کمال و خیر رو چشمتون باز شد دیدید، این است پروردگار ماست. این خیلی نکته عجیب توحیدی بنیادیه. یعنی اینکه انسان مسلمان، انسان موحد، وقتی تو زندگی نگاه میکند هیچ خیری رو از نفس خودش نمیبیند، بلکه سرچشمه تمام خیر را از پروردگار میبیند، از ذات او میبیند که فیاض مطلق است، فیضان خیر از ذات او آغاز میشود. و اگر ما از مسیر این خیر فاصله میگیریم و جدا میشیم و این خیر به دست ما نمیرسد و در وجود ما جا نمیکند، از چیست؟ از نفس ماست که از این مسیر فارغ و فاصل میشیم. اگر ما خودمون رو در مواجهه با خیر مطلق خداوند قرار بدیم، این خیر در وجود و در جان ما مینشیند. عرفا این رو به زبان دیگری میگن، اونها به زبان دیگری، در متون روایی معصومین این رو میبینیم که بالاخره پروردگارا این نقص من است، این کاستی من است. یه وقتی خدمت دوستان میگفتیم اون فقرات زیبای عرفی سید الشهدا رو شعر میکردیم، حالا در حد بیان مباحث عرض به خدمتون مستقلن، حضرت وقتی میفرمودن خدایا تو چنین، خدایا من چنین، انت انا انت انا، همین مطلب، خدایا تو مظهر تمام خیر، من کاستی دارم، خدایا تو تمام توفیق را دادی، من انشاءالله میرسد این شبهای آینده به فضل الهی خداوند توفیق بدد به عزیزان. باز میکنید ابو حمزه رو میخونید، این یادگار گران سنگ و این واقعا عجیبترین دعا در دعاهای معرفتی ما در ماه صیام و ماه رمضان که بدیل نداره و نظیر نداره این دعا حقیقتا و این مناجات، تا میرسد به اونجا که بل پروردگارا اتحبب علی اتبقس عنک، از تو محبت از من بغض، از تو صدا زدن از من پشت کردن، انک تدعونی فاولی عنک، تو میخوانی من پشت میکنم، تو خیر رو میآوری من دستمو پس میکشم. اون نگاه زیبای توحیدی رو در اونجا میبینیم. خب برگرفته از خود این آیات، اینجا قل انزلن، تو بگو به این جماعت پیامبر که اگر زلالتی رو میبینید، فانما ازل علی نفسی، اگر گمان میکنید من شما رو از روش پدرانتون باز میدارم، اگر چنین و چنان به من اتا، این نفس منه، منم، اما و ان اهتدیت فبما یوحى الی ربی، اگر هدایت رو پذیرفتید از پروردگار من است. یعنی پیامبر یک جا در بست تمام توفیق، تمام خیر، تمام هدایت و هر اون که از او سر میزند همه رو یک پا کجا می، یک جا کجا می نویسند؟ پای حضرت باری تعالی. اگر هر کاستی است پای که می نویسند؟ پای نفس و وجود خودش. خیلی فرق داره با روش خیلی ها، خیلی متفاوته این روش و این شیوه سخن گفتن. این بحثی است که بالاخره مفسران میگویند و اشاره‌ای، اما اون جمله ظریفی که خواستم عرض کنم اینه بزرگواران، ببینید، عرض کردم قل جاء الحق و ما یبدع الباطل و ما یعید، اونقدر قوت در حق وجود داره که اگر اهل حق گرد حق رو بگیرن هیچ ملالی بر چهره حق نمی نشینن و همیشه پیروز میدان است و هیچ باطلی فرصت جولان کردن نداره. اگر دیدید باطلی عربده کشی می کند در فضای جامعه بشری، علت اینه که اهل حق گرد حق رو رها کردن، وظیفه شون رو در قبال حق انجام نمیدن. حالا قول این نکته ظریف پیوند ظریف اینجاست، به این بیان عرض کنم خدمت دوستان که شاید آشنا باشه برای بخیر، گاهی بعضی از بزرگان گفتن که اشتباه من را به حساب مکتب من نگذارید. این خیلی جمله جمله کلیدی است. شما یه اشتباهی رو میبینید از یه مسلمان، یه مسلمان با شما معامله میکند، بعد در این معامله قش میکند، جنسی رو بهتون میده، بعد قراردادی با شما میبندد، اما پای قرارداد میبینید ساختمان بالا میرود، نیست اونی که باید گفته بشه، اون شروط عمل نشد در این امارت، اون کار باید انجام بشه نشد، این تعهدات، شما چی میگید؟ جامعه چی میگه؟ میگید اینم مسلمان، ببین مسلمان یه طور هم و اینم اسلامه، اسلام یعنی این، این طور بازگو کن. این دقیقا ما قضاوت این چینی میکنیم بسیار وقت. خب حالا این کاری که این مسلمان انجام داده است با کدوم بند اسلام یا قرآن هماهنگ؟ یعنی قرآن گفته است قش کن؟ قرآن اجازه قش میده؟ یا میگه من قش مسلمن قش فی اهله؟ اگر کسی به مسلمانی قش کند قطعا قش میشه در زندگی او، فهن لم یکن مالون، فهن لم یکن له مالون قش فی اهله، اگر مال نداشته باشه تو مالش قش بشه قطعا تو ناموسش قش میشه، تو ناموسش قش میشه. توجه کردین مطلب رو؟ کجا چنین چیزی رو اسلام اجازه داده است؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمون ها اوفوا بالعقود، به عهدتون و عقدتون وفا کنید، این مرام نامه اسلام است. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، شما که نشستی پای این قرارداد دارین پیمان رو امضا میکنین، معامله رو امضا میکنین، چنین و چنان، لما تقولون ما لا تفعلون، لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا وعده ای میدید که اهل عمل کردنش نیستید؟ چرا دستتون رو پای این امضا میبرید اصلا؟ گله ما اینه. خب این روش اسلام، تفکر اسلام این است. بس اونی که شما دارید میبینید میگید این مسلمون اینم اسلام، اون چه تشابهی با اسلام دارد عزیزان؟ قل ان زللت فانما ازل علی نفسی. اگر کاستی میبینید اینو از مکتب من نبینید. الله اکبر. و ان اهتدیت فبما یوحى الی ربی. اگر دیدید من در مسیر هدایت درست دارم عمل میکنم، این از پروردگار است و این اسلام است و این هدایت الهی است. چقدر نکته ظریفی رو از این آیه میشه بیرون کشید و به این شیوه کاربردی استفاده کرد. و واقعا عرض میکنم حیفم میاد اینجا دعا نکنیم در این شب رحمت پروردگارا به عظمت آیات قرآن و به نفس صدق این پیامبری که چنین سخن میگوید توفیق عمل کردن به اسلام رو به عنوان مسلمان به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگار ما رو آبروی اسلام قرار بده. ما رو باعث توهین به اسلام قرار مده. فرمود فبما یوحى الی. پس و این اهتدیتو فبما یوحى الی ربی انه سمیع قریب. و متوجه باشید که پروردگار من سمیع است، قریب است. در این حال هم بشارت هم انذار همه چی هم تو آیه وجود دارد. پروردگار من هم سمیع است و شنواست و هم قریب و نزدیک. نزدیک در حدی که اقرب الیه من حبل الورید، از رگ اساسی وجود به شما نزدیکتر و همه جور توان و تصرف رو در جان انسان ها دارد. خیلی خوب، تا اینجا دیگه مطلب گفته شد. از این قسمت آیه لحن و بیان دیگه به اوج میرسد. یعنی میشه گفت تا اینجا در قبال تمام اون اتهامات سخن دوستانه بود. قل ما سألتكم من اجر، ما که از شما چیزی نخواستیم، اجری نخواستیم، اجر ما بر خدا میرسد، خداوند شاهد است و شهید است و چنین و چنان. پس بیایید بالاخره باب مراوده را باز کنید، بشنوید، بگیرید، بدونید یقذف بالحق، حق سرنوشتی ندارد، از میان میرود، چنین و چنان. قل جاء الحق، حق اومده است. چرا پشت میکنید، اعراض میکنید؟ اگر به مزاجتون شخص من ناسازگار است، شخص ما رو از مکتب ما، از تفکرات ما کنار بیارید، حرفای ما رو بررسی کنید، چرا شخصی میکنید قضیه رو؟ اون نوبت عرض کردم خدمت دوستان عزیز، اساسا مبنای اسلام اینه که ما اول کلام رو باید بسنجیم، بعد متکلم رو بسنجیم. خب این مطالب گفته شد. حالا دیگه مثل این که اگر بناست این مطالب به جایی نرسد، باید لحن سخن کوبنده و تحقیرآمیز باشد. ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب و قالوا آمنا به. پیامبر ولو ترا، ای کاش، این لولو تمنی، ای کاش ترا ببینی. یعنی قرآن داره پرده بر می دارد آینده جماعتی که تا انتهای انکار و لجاجت و کفر رفتن برای پیامبر نشان می دهد. ولو ترا، پیامبر اگر ببینی، اگر ببینی چه خواهی دید؟ جواب لو محذوفه. ولو ترا از فز او فامرون عجیبون و رعیت امرون عجیبون. میبینی یه کار عجیبی را. اگر ببینی چه چیزی رو ببینی پیامبر؟ چه لحظه ای را؟ او هنگامی را که فز او، فزع، اون حالت به تعبیر میگیم جزع، میگذاریم اولش میگیم جزع فزع، اون بیقراری این که دیگه همه چیز از کف رفته است، فریاد انسان به در آمده است، اما هیچ دادخواهی هم وجود نداره، هیچ چاره‌ای هم وجود نداره برای انسان دیگه. گر تضرع کنی، اگر فریاد، جوجه رو گربه پس نخواهد داد، اون اوج فزع. فرمود ولو ترا فزع فلا فوت. میبینی اینها که دارن فزع میکنن، اما فلا فوت، هرگز فوتی در کارشون نیست، هرگز از چنگال الهی و عدالت الهی و فرمان خداوند به در نمی روند. فلا فوت، هیچ فوتی نیست، از دست نمی روند. و اخذو، بلکه گرفته می شن با قهر و قوت الهی. من مکان قریب، من مکان قریب. این جمله جمله عجیبی است. پس ببینید خداوند دارد اون صحنه ای رو میگه برای پیامبر. همینایی که یا رسول الله اینطور دارن مقابله حق میکنن، پایان اینها رو نگاه کن. دو تا پایان داریم ما، یه پایان در دنیا، یه پایان در پایان دنیا. یعنی یه پایان یعنی مرگ، یه پایان یعنی چی؟ قیامت. آیه شریفه مفسران موندن که الان مراد مرگ است یا قیامت است. حالا من آیاتو میگم، خودتون ببینید با کدوم هماهنگ است آیات شریفه. اخذوا من مکان قریب، اینها گرفته میشن از مکان قریب. خیلی جالبه این نکته. در سوره مبارکه یاسین میخوانیم و ما ارسلنا علیهم من جند من السماء. ما وقتی خواستیم این جماعت رو از بین ببریم، نیومدیم به سپاهی از فرشتگان از آسمان بفرستیم که بتازن به اینها، اینها رو ویران کنن، نابود کنن. به تعبیر ما جبرئیل نیومد با پرش بزند که زمین تکان بخورد بر سر اینها فرود آید. میکائیل نیومد میخی زمین رو بکنه که بر سر اینها بیفتد بریزد. نه، وقتی که بنا شد خداوند فرعون رو از میان ببرد، با چه از بین میرد؟ با همان که میگوید الیس لی ملک مصر، آیا مصر از من نیست؟ این انهار و این نیل زیر پای من جاری نیست؟ من فرمان روای نیل نیستم؟ من فرمان روای این بحر نیستم؟ وقتی که بناز خداوند فرعون رو از بین ببره، با چی از بین میبره؟ من مکان قریب، با همین نهر و با همین بحر و با همین آبی که بیخی گوش و اوست و دلبستگی یه به اون دارد و حاکمیت به اون دارد. وقتی که خدا بناز قوم لوط رو از بین ببرد، چطور از بین میبرد؟ وقتی که بناز قوم عاد رو از بین ببرد، این سرزمین زیباترین آب و هوا رو دارد. با همون آب و هواشون ارسلنا ففی آدنر ارسلنا علیهم الریح العقیم، همون باد رو بر اینها حاکم میکنه، آب رو به جان این جماعت میافکند. خدا یه کار خاصی نمی کند، از انرژی هستی هم استفاده نمی کند برای نابودی این جماعت، بلکه آب است و باد است و طوفان است و لرزش زمین است و من مکان قریب، همین زمین زیر پاشون می لرزد، بر سر قوم لوط فرود می آید، میشه معتفکات، واژگون می کند. یه انفجار درونی زمین، یه موج رو به راه می اندازد، یه سیل میاد، سیل العرم. خیلی زیباست این نکته، من مکان قریب. میبینی پیامبر اخذو من مکان قریب، اینها رو عکسشون میکنیم، من مکان قریب، از همون موقعیت های قریب خودن از دیگه خودشون. اتفاق خاصی نمیفتد، یه لرزه، یه رب میبارد، گاه میبینید دیگه پناه به خدا میبریم. یه شدتون همین بالاخره هفته قبل همین بارش هایی که در سطح جهان هم دیده شد، کشور ما هم یه بخشش رو داشت، بالاخره خیلی از مناطق شمالی کره زمین. بعد یه رب نیم ساعت میاد، بعد میبینید رفت، تموم شد. خیلی قریب به نزدیک، من مکان قریب. و قالو، حالا پیامبر میبینی که اون عکس قدرت الهی بر اینها اومد. حالا اینها میگن و قالو آمنا به، به اونجا که میرسه اینها تحت پرس و فشار که قرار میگیرن چی میگن؟ میگن آمنا به، دیگه آمنا، ایمان آورد. به، بهی یعنی به اون حق، که مراد از حق چی بود؟ وحی، قرآن، یعنی ایمان آوردیم به قرآن. آمنا به و انا لهم تناوش من مکان بعید. خیلی زیبا قرآن پاسخ میدن و انا لهم تناوش من مکان بعید. عامیانه اگر بگم اول بد نیست، اینا کجا و ایمان کجا با این دوری که از حق دارند. قالو آمنا به، میگویند ایمان آوردیم. و انا لهم تناوش، این واژه رو بگم بعد توضیح بیشتر، کجاست برای ایشان تناوش؟ تناوش از ماده نوش به معنای تناول و به سهوله. وقتی یه چیز رو انسان در میگیرد، حتی میخورد به نرمی و با سهولت و گوارایی، نام این تناوشه. به آب خوردن اشتران به نرمی در آبگاه تناوش میگویند. خوب دقت کنید، انال هم تناوش رو من مکان بعید، کجا برای اینها تناوش دارد با این دوری که بعد مکانتی که اینها دارند؟ صحنه مشابهش رو بگم، دیان آیه مشخص میشه براتون. اون لحظات آخر خداوند از زبان فرعون وقتی میخواست عقاشه چی گفت؟ گفت آمن تو، ایمان آوردم به خدای موسی، به خدای بنی اسرائیل ایمان آوردم. خطاب رسید الان وقت اسیت من قبل، دیگه الان وقت ایمان نیست. اینم همون حالته. اینها وقتی میبینند اون اوج قهر خدا رو، میگن آمن نابه. حالا این لحظه مرگ بود باشه دیگه، مثل فرعون که قرآن گزارش میده. انال، بعد فرمود انال هم تناوش، مگر ایمان الان قابل درکه برای اینها؟ حالا اون واژه لطیف اینجاست که رو واژه بود کار کنیم. ببینید تناوش، عرض کردم خدمتون، این آب لطیف و گوارا را به نرمی و سهولت وقتی میل میکنید، این میشه تناوش. مثل این که عزیز من، ایمان باید فرو بره در وجود انسان که ایمان باشد، اونم با سهولت، نه با اسلحه، نه با فشار. ایمان چنین ارتباطی با مؤمن دارد. ایمان یه مقوله است که با فشار معنا ندارد، با تهدید معنا ندارد، با تطمیر معنا ندارد. ایمان یه حقیقتی است که باید با شیر اندرون رود و واقعا فرو بره در وجود انسان، به میل، به رغبت، به اشتیاق. این میشه تناوش ایمان، میشه تناول ایمان به تعبیر این آیه شریف. فرمود و انا لهم التناوش. کجا اینا میخوان ایمان رو این گونه با این فشار؟ به دلیل این که این فشار را الان از اینها برداریم، اینا چکار میکنن؟ برمیگردن به حالت سابقشون، باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، باز یاد حال هوای قبلیشون میکنن و کفرشون میکنن. وقت کفر رو بهی من قبل، اینا قبلا هم کفر ورزیدند. وقت کفر رو بهی من قبل و قد کفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید. اینها قبلا کفر ورزیدند، الان هم، قبلا هم همینطور بودند، الان همینطور. یقذفون بالحق، اینها یه چیزی را در رابطه با حق میگویند از دور. اجازه فرمایید درس کنم. و یقذفون بالغیب، بالغیب من مکان بعید یه حالت اصطلاح داره در کلام عرب. در فارسی میگیم تیر به تاریکی انداختن. در کلام عرب گاه میگن رمیتون من غیر رام. یقذفون بالغیب من مکان بعید جای این مثال به کار برده شده است. یعنی اینا یه چیزی دارن رو هوا میگن آمن نابه. اینا نه غیب میشناسن، نه حق میشناسن، نه اهل آن هستند. الان تحت این فشار یه جمله اینطوری دارن میگن که هیچ خاصیتی برای اینها نخواهد داشت. آره، مطلب گفته شد، یه آیه مونده و میگم سوره به پایان میرسد خدمت دوستان. اما اجازه فرمایید اینجا برگردم و یه جمله رو بازگو کنم. فرمود ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب. من تفسیر آیه رو خدمت عزیزان بازگو کردم، تموم شد. اما در اینجا ما یه تأویلی داریم در این آیه، همیشه خدمت بزرگواران مطرح شده است. تفسیر آنیست که ما از لفظ میفهمیم، اما تأویل آنیست که بنده، صدها نفر، هزاران نفر مثل بنده نمیفهمیم. حق اظهار نظرم نداریم چون نمیفهمیم. تأویل اون باطن غیر ملفوظ آیه است، اون بطن درونی آیه است که ما فهم اون رو نداریم. ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اینو خدا و راسخان در علم میدانن، پیامبر و اهل بیت او میدانن و بس. تو این آیه یه تأویلی داریم عزیزان که روایات متعددی داره این تأویل. من فقط یه جملهشو میخونم خدمت دوستان عزیز، یه روایتشو، سلسله روایت عرض به خدمتتون دقیق و مستنده. من این روایت رو عرض میکنم که ابن ابی عمیر است و منصور ابن یونس و ابی خالد کابولی قال ابو جعفر علیه الصلاه و السلام حضرت باقر فوالله، یعنی سوال کردن از حضرت، از ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت. فهمیدن این آیه یعنی چی؟ این فزع مال کیه؟ فوت یعنی چی؟ همین آیه که عرض کردیم. فمدن والله لکأنی انظر الى القائم و قد اسند ظهره الى الحجر ثم ينشد الله حقه. به خدا قسم میبینم قائم ما خاندان رو که بر حجر الاسود تکیه میکند و حق بر زبان جاری میآورد، ثم یقول و میگوید یا ایها الناس من یحاجنی فی الله فانا اولا بالله. اگر کسی میخواهد در مورد خدا حجتی بیاورد و بگوید انا اولا، من سزاوارترینم. ایها الناس من یحاجنی فی آدم انا اولا با آدم. اگر کسی میخواهد در مورد حضرت آدم چیز بداند و حجتی اقامه کند، من اولا با آدم هستم. من یهاد جنی فی نوح انا اولا به نوح. ایها الناس من یهاد جنی فی ابراهیم انا اولا به ابراهیم. ایها الناس من یهاد جنی فی موسا انا اولا به موسا. ایها الناس من یهاد جنی فی ایسا انا اولا به ایسا. ایها الناس من یهاد جنی فی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. محمد. فانا اولا به ایها الناس من یهاجنی فی کتاب الله، انا اولا به کتاب الله. در مورد هر کدام از این مسائل میخواهید بحث و گفتگو کنید، من اولاترین کس در این بابم و به من باید مراجعه کنید و مطلب را از من بگیرید. ثم ينتهي الى المقام، بعد از کنار حجر الاسود میاد در خلف مقام ابراهیم، فیصلی رکعتین، و بعد دو رکعت نماز میخواند، به تعبیر ما سر بر زمین میگذارد، و ينشد الله حق، و خدا را قسم میدهد که حق او را عملی کند و اجرا کند. ثم قال ابو جعفر و هو والله المستر فی کتابه، و به خدا قسم اون مرد، اون مهدی آل رسول، اون مستر نیست که خدا در کتابش میگه همه یجی برد مستر ازا دا و یک شفص، اونه که وقتی لب باز میکند ای خوشان سوختگانی که چو لب باز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند، بازگو میشد. فیکون اول من یبایعه جبرئیل، اولین کسی که با او بیعت میکند جبرئیل امین است. بعد ادامه میدهند، فمن کان، ادامه میدهند، روایت مفصل است. تا در ادامه روایت، البته دیگه در تفسیر تعویل همین آیه شریفه، تا میرسند و یجتمون و الله علی فی ساعت واحده، میان کسانی را و مردانی که فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتبکم الله جمیعا، صاحبان خیر و پیشتازان در خیری که هر کجای زمین باشن خدا به سرعت ملحقشون میکند، میان در رکاب ولی عصر به این حجت قرار میگیرن. یجتمعون فی ساعت واحده، سپاه او در یه ساعت مهیا. فاذا جاء الى البيداء یخرج الیه جیش سفیانی، وقتی به سرزمین بیداء میرسد اونگاه جیش سفیانی و سپاه سفیانی مقابل او، پسماندگان بنی امیه و امثال اونها، جماعتی که نشانه های اون رو هم امروز الان در دنیای اسلام و در دنیای امروز داریم میبینیم، مقابل او میستن. فیعمر الله الارض فتأخذ به اقدامهم، خداوند کاری میکند که اون سپاه و جیش سفیانی به امر الهی و به اعجاز حضرت مهدوی در زمین فرو میرود، خصف میشن. و هو قوله و لو ترى اذ فزعوا فلا فوت باخذوا من مكان قريب و قالوا آمنا، دیگه فایده ای نداره. وجود مبارک امام باقر تأویل آیه شریفه رو جایی بازگو میکنن که بعد از ظهور مواجهه بین حضرت ولیعصر و جیش سفیانی و سپاه سفیانی است. حالا این سفیانی چیست و کیست و کدام است؟ اینو در مباحث نشانه ها در بحث مهدویت اون سالهای قبل من مفصل گفتم که شاید با بعض از نگاه ها فرق داشته باشه. بر اساس روایات، مخصوصا موارد جدی جلد 53 بهار، روایات جدی داریم که بالاخره شاید اینکه ظهور سفیانی، خروج سفیانی یا حرکت ابتداییش از شام باشد یا از دمشق باشد، نمیدانیم، شاید با بعض از تحولات امروز دنیای ما بالاخره یک بی ارتباط هم نباشه به خبرهایی هم. البته این رو نمیگم که بعد کسی نقل کنه، نه، به عنوان اینکه بالاخره نمیدانیم، شاید به نوعی خداوند چیزهایی رو رقم بزند اونچه امر و مصلحت حضرت اوست. فرمود وقد کفروا بهی من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید و حیل بینهم و بین ما یشتهون. هرچند این حال روز این جماعت در مرگ یا در قیامت، اما این حال روز خیلی هاست. و حیل بینهم، حیل از ماده حیلوله، یعنی چی؟ یعنی فاصله شدن. و حیل بینهم، و فاصله می شود بین ایشان و بین ما یشتهون، و بین تمام خواستهای و تمنیات و آرزوها و خیالهایی که دارند و داشتن. کما فعل به اشیائهم، این قانون خداست که شده است در اشیاء اینها، اشیاء با عینه نه با همزه، اشیائهم. اشیاء جمع شیعه است، شیعه در معنای لغوی رو عرض می کنیم، یعنی تابع، مشابه، مانند. کما فاعل به اشیائهم، این سنت خدا در مانند اینها و امثال ایناست. در طول تاریخ خیلی کسانی که تا آخر تاختند و همه چیز رو باختند، در لحظه آخر وقتی میرسند هیچی ندارند، توحیده از تمام خواستهاشون از دست رفته است، این چنین اسیر قهر و قدرت و عرض به خدمتون حاکمیت حضرت پروردگارند. کما فاعل به اشیائهم من قبل، چی شد که اینها اینطور شدند؟ چی شد که اینها اخذ من مکان غریب شدند؟ چرا این پایان جماعتی است از انسانها؟ یه جمله کوتاه قرآن میگه سوره پایان میرسد. انهم کانوا فی شک مریب. انهم کانوا فی شک مریب. اینها در شک مریب بودند. بگوییم و عرض رو به پایان برسانیم. خدمت دوستان اشاره شد شک ریب، در پاکیشان نه شک نه ریبی، گفت نظامی، اون بیت معروف نظامی که خوندنش دو جوره برای خوانندگانش، شک و ریب، آیا این دو یکی هستن؟ شک دائره بزرگ، ریب دائره کوچک وسط این دائره، یعنی شک اعم، ریب اخص است. هر نوع تردیدی رو شک میگن، اما تردیدی که برخواسته از چه باشد؟ سوء نیت و بددلی و زعارت نفس، به آن ریب میگویند. به همین خاطر ریب رو میتونیم بگیم بدگمانی، بددلی، نه شک. حتی میشه این تحضیح کرد. فرمود انهم کانوا فی شک، اینا در شک از حق بودن. ای کاش در شک میبودن. شکی که همراه با بدگمانی نباشه که خوبه، انسان رو به حقیقت میرساند. اما اینا فی شک مریب بودن، یعنی در شکی که آن به آن بدگمانی و تهمت و لجن پراکنی و سوء نیت و تبلیغات مسموم رو علیه حق ادامه می دادن. پس بنابراین اگر اینها به اینجا رسیدن، این بود که اینا چی بودند؟ اینا ستیزه با حق داشتن به شیوه های مختلف، نتیجه استیزه با حق به چنین پایانی برای صاحبان اون خواهد رسید. انهم کانوا فی شک مریب. صدق الله العلی العظیم. این پایان سوره مبارکه سبأ که خدمت دوستان عزیز مطرح شد. پروردگارا دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرمایید.